بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در جلسه گذشته در سیل آیات مربوط به بهشت به این نکته اشاره کردم که ما معتقدیم به معاد جسمانی که ظواهر شرعی بر اون دلالت میکنه و ادله عقلی هم با اون موافقت داره. بعضی از فیلسوفان به دلیل اینکه بعضی از مفاهیم براشون روشن نبود و فکر میکردن که خصوصیات بهشت یا وضعیت انسان بعد از مرگ نمیتواند سازگار باشه با معاد جسمانی، معاد جسمانی رو نپذیرفتن. شبهاتی مثل شبهه آکل و معکول که ما قبلا به صورت نه به اسم شبهه آکل و معکول برای شما توضیح دادیم تو همین بحث‌های قرآنی، باعث شده بود که اینها نتونن توجیهی داشته باشن برای اینکه خب انسانی که از دنیا رفته، دفن شده، جسمش متلاشی شده، این جسم رفته توی گیاهان و حیوانات و بعد از طریق اونها رفته تو انسانهای دیگه و بعد این پراکنده شده در تکرار تاریخی مرگ و تولدها، چطوری ممکنه اینا دوباره با جسم همون جسم پیدا بشه؟ این جوابش عرض کردیم که قرآن هم که می‌فرماید فالیوم لا تظلم نفس شیئا، ناظر به اینه که معیار اون نفسه، اونه که در اون صحنه حاضره. اون نفس به هر جسمی هم باشه، اون خودش خودشه، اون جسم هم جسم اوست، چون جسم این که دست دست منه، چون تحت سیطره روح منه، این مولکول ها و این سلول ها دخالتی در من بودن اینها نداره. با همین دلیل این سلول ها و مولکول ها جا به جا میشن، ولی من از بین نمیرم، جا به جا نمیشم. عرض کردم این بدن دائم سلول هاش بازسازی میشه، بعضی ها خیلی زود، مثل جداره داخلی معده که هر دو هفته یه بار عوض میشه سلول هاش، بعضی ها خیلی دیر، مثل استخون ها که مثلا هر دود 12-13 سال یک بار، 11-12 سال یک بار، که از قدیم هم این تعبیر رو داشتند که این گذشتگان به این نکته چجونه رسیده بودن ما نمیدونیم، ولی این تعبیر تو بعضی از آثار قدما هست که 12 سال یک بار جسم عوض میشه. حالا اینا چطور این کار رو میتونستن محاسبه کنن با اینکه این دانشی که ما امروز از بدن و آناتومی و سلول و وضعیت مولکولی داریم مثلا اونا نداشتن؟ ولی به هر حال این حرفی است که گذشتگان هم گفتن. بعد عرض کردم روز قیامت معاد، معاد جسمانی است و بهشت و جهنمی که در اون عالم هست، بهشت و جهنم جسمانی است. ولی این بهشت و جهنم جسمانی معناش نیست که ضرورتا همه خصوصیات جسمی رو که ما امروز میشناسیم داراست. حالا یک کلمه خواستم بگم، چون اتفاقا دیشب یک تلویزیون اتفاقی من نگاه میکردم، یک برنامه است راجع به کیهانشناسی، این بحث رو مطرح کرد، من دیدم این نکته رو اشاره کنم. یک نظریه هست در کیهانشناسی تحت عنوان نظریه ماده سیاه یا ماده تاریک، Dark Matter. این نظریه اصلش در 1930-32 توسط یک اخترشناس و فیزیکدان مطرح شده. ببینید در فیزیک نظری، من یه نکته عرض کنم اول، فیزیک ممکنه دوستان فکر کنن، الان که اطلاعاتشون کم باشه تو فیزیک نظری، ممکنه فکر کنن فیزیک همش مبتنی بر مشاهدات حسیه، اینطوری نیست. فیزیک نظری به خصوص بیشترش مبتنی بر محاسبات ریاضیه، نه مشاهدات حسی. مشاهدات حسی به عنوان مؤیدات اون در واقع محاسبات استفاده میشه. به همین دلیل حالا این جمله رو بعضی از فیزیکدانان نظری میگن که یک فیزیکدان نظری ممکن است اصلا فیزیک بلد نباشه ولی محال ریاضیات بلد نباشه. فیزیک نظری اولا ریاضیاته. مثلا فرض کنید نظریه نسبیت، حالا من نمیدونم چقدر با این بحثا آشنایی دارید چون اینا علاقه های شخصی دورای کودکی منه، این بحثا مربوط به مطالعات 30 و چند سال قبل منه که از دوره نوجوانی داشتم عرض میکنم. مثلا نسبیت، خب در نسبیت مثلا این حرف مطرح میشه که نور با سرعت کذا 300,000 کیلومتر در ثانیه حرکت میکنه. اگر یک شیئی با سرعتی که نور حرکت میکنه حرکت کنه، البته قبل از سرعت نور، اگر مثلا این در این راستا با سرعتی نزدیک سرعت نور حرکت کنه، وقتی سرعتش میره بالا نزدیک سرعت نور میشه، بعد چه اتفاقاتی برای این میفته؟ که طبق نظریه آینشتاین این مثلا اگر این اینطوری حرکت کنه با سرعتی نزدیک سرعت نور، این در اون جهتی که حرکت میکنه بعدش به سمت صفر میره، یعنی این موبایل من کوچک میشه در این جهت، و طولش به سمت بی‌نهایت میره، یعنی از این طرف دراز میشه. بعد اینو آینشتاین مشاهده نکرده، یعنی آزمایش نکرده، چون آینشتاین که اصلا نمیتونسته یه چیزی رو تا نزدیک سرعت نور حرکت بده. ما الان این کار رو انجام میدیم در مثلا یک مرکزی است در مرز فرانسه و سوئیس، در که یک تونل زیرزمینی است که یکی از مراکز تحقیقاتی بزرگ دنیاست. اونجا یک شتاب دهنده داره که اون شتاب دهنده زیر زمینه، چندین کیلومتر طولشه. ما تو اون شتاب دهنده ذرات ریز رو تا نزدیک سرعت نور میتونیم ببریم، اون ذرات مثلا اتمی رو، نه این چیزا رو. ما هم چیزیه، چون بعد طبق محاسبات نسبیت برای اینکه یه همچین چیزی تا نزدیک سرعت نور حرکت کنه به یک انرژی بسیار بسیار زیادی که حالا توی محاسبات نزدیک بی‌نهایت نیاز داره. بخوام اینو عرض کنم که تمام فیزیک نظری مبتنی بر ریاضیاته. بعد این ریاضیات با محاسبات در واقع یک سری نتایج گرفته میشه، یعنی اینا رو همه آینشتاین معادله است، معادلات ریاضیه که نوشته و به این نتایج رسیده. بعد یه شواهد حسی میاد اینا رو تایید میکنه. حالا یکی از این نظریات نظریه دارک متر، نظریه ماده تاریکه. نظریه ماده تاریک ادعاش اینه، میگه تمام عالم ماده، تمام عالم ماده پر است از یک ماده‌ای به نام ماده تاریک. غیر از این مواد، غیر از این چوب و سنگ و آهن و پلاستیکی که شما میبینید، که این ماده تاریک نه دیده میشه نه حس میشه، اما همه جا هست. به تعبیر یک فیزیکدان نظری میگه در همه جای عالم، حتی در درون وجود ما پر است از ماده تاریک، و این از درون ما میره میاد، همه جا پر است از این ماده. حتی محاسبه میکنن میگن ماده تاریک در مقایسه با ماده معمولی، همین ماده موجود ما که اینا بهش میگن ماده روشن، از این باب که اینا قابل رؤیته، اون ماده تاریک چون قابل رؤیته، میگن اون ماده تاریک چندین و چند برابر این ماده روشنه. بعد میگه اون ماده تاریک از کجا شما اینو به دست دارید؟ چون چیزی که نمیشه دیدش، هیچ حسی نمیتونیم بکنیم، به هیچ وسیله ای ما نمیتونیم این ماده رو به حس کنیم. چطور اینو شما میگید؟ هست میگن که خب ما میایم محاسبه که میکنیم در مباحث نجومی، میبینیم این ستارگان که در یک به اصطلاح کهکشان دور هم جمع میشن، چون این مجموعه از ستارگان در یک کهکشان هن، اینا با همدیگه یک حرکتی رو انجام میدن، مجموعه کهکشان. میگن این نمیتواند، قبلا این مشکل بود که اینا چجوری دور هم جمع میشن. یه نظریه آمد به نام بلک هول، تا به اصطلاح حفره سیاه، گفتش که یه چاله هست اونجا، یه حفره سیاه هست که این انقدر گرانشش زیاده که تمام این ستاره ها رو نگه میداره، اینا در نمیرن، از هم نمیپاشه این تحتشون. بعد الان میگن این بلک هول که حالا اینو تقریبا جزء مسلمات میگن، علتش هم بهش میگن حفره سیاه یا چاله سیاه، اینه که میگن این انقدر گرانشش زیاده که حتی نور هم که میاد از کنار این رد بشه جذب میکنه، برای همین به هیچ وجه قابل رؤیت نیست. فقط از روی جاذبهش میفهمیم که این هست، یه چیزی اونجا یه جاذبه خیلی زیادی داره، این هست. بعد میگن این به تنهایی نمیتواند نگه داره این کهکشان رو. بعد اینجاست که نظریه به اصطلاح دارک متر مطرح میشه، نظریه ماده تاریک. میگن یه ماده تاریکیست تمام عالم رو پر کرده، این ماده تاریک باعث میشه اینا کنار هم میمونن. حالا اینو دیگه برید تو فیزیک نظری بخونید، من نمیخوام الان وارد فیزیکش بشم، فقط نکته ای که میخواستم بگم اینه. ببینید الان علم ما با این همه پیشرفتایی که داریم، حتی در شناخت ماده موندیم توش. یعنی این همه ادعایی که بشر میکنه، وقتی شما برید توی حوزه علمی، یعنی یک زمینه علمی طبیعی، چون من در بعضی زمینه هاش رفتم، تا اون قلش که برید میگه تهش خبری نیست، چیزی بشر خیلی نمیدونه. برای همینه اینایی که بی سوادن توی رشته‌ای خیلی ادعا میکنن، چون سواد ندارن نمیدونن، فکر کنن خیلی خبریه. بعد خود اونا میگن، میگن وقتی طرف به قله میرسه خداپرست میشه، چون که وقتی به قله میرسه میبینه هیچی نیست، اصلا اطلاعاتی نداره، تازه اونجا میگه بر قدرت خدا. برای همین نوع فیزیکدانان برجسته، شیمیدانان برجسته، زیستشناسای برجسته، اینا همشون الهی اند و کتاب در الهیات می نویسن به اشکال مختلف. حالا این نکته هایی که من عرض کردم برای اون بیانی بود که دیروز گفتم. ببینید بهشت مادیه، ولی یه خصوصیاتی داره که با ماده‌ای که ما دور برمون هست سازگار نیست. این منافات نداره. ما اصلا این ماده دور بر خودمون رو چقدر میشناسیم، چقدر از این خبر داریم؟ ما فکر میکنیم خیلی خبر داریم، ما فکر میکنیم دنیا همینه که تا دماغمون میبینیم دیگه، ما هم مقدار که رود عالم همینه. اینا که الان توی اخترشناسی این همه دارن آسمون زمین رو رصد میکنن، هیچی هم گیرشون نیامده. ببین مثلا اینا اینقدر ادعا میکنن که آقا بشر محصول یک اتفاقه، اون مادی ها اینه میگن دیگه، میگن یه انفجار بزرگیست به نام بیگ بنگ، به قول اون نظریه بیگ بنگ، میگن یه انفجار بزرگ رخ داد. حالا چرا رخ دادم اینشام اونا نمیدونن. میگن یه انفجار بزرگی رخ داد، تیکه تیکه شد این مجموعه که گرده هم آمده بود، بعد همینجوری پراکنده شد تو عالم، و بعد گرانش شد، جاذبه بین اینا باعث شد یکی دور اون یکی بچرخه، بعد یواش یواش این ترکیب مولکول ها هی به هم خوردن، این مولکول ها نمیدونم آب تولید شد، توی آب آمیب پیدا شد، تو آمیب آمیب ها به هم دیگه چه شدن، شد تکسلولی و تکسلولی و چند سلولی، و بعد شد این داستان مثلا فلان، همین افسانه چیزه. این بیشتر اساطیر الاولین ایناست، اینا که همینا که اینا علمی میگن همش قصه است، تمام اینا افسانه است. بعد چهار تا انیمیشن درست میکنن، انگار خود گفته بود، میگفت در آفریقا سریال علی ابن ابی طالب علیه السلام رو که تو تلویزیون ایران ساخته شده بود، سریال امام علی رو نشون میدادن، این که میگم واقعیته. بعد یه روحانی وایساده بود و تلویزیون نشون میداد و جمعیت هم نشسته بودن. بعد میگفت یه جایی محمد ابن ابوبکر نشون داد که اونجا مثلا با اشاره علی ابن ابی طالب رفت در دفاع از عثمان که برن اونجا نگذارن که عثمان کشته بشه. بعد تلویزیون اون فیلم رو نگه داشت، ویدئوش رو نگه داشت، به جمعیت گفت ببینید این حرفا که میزنن علی ابن ابی طالب علیه السلام در قتل عثمان دخالت داشته دروغه، خودتون دیدید. مثل اینکه مثلا این برنامه زنده است از دا حادثه دوران علی علیه السلام کتبی خودتون دیدید که این علی علیه السلام فرستاد مقابلش عثمان اونا حفظش کنن. حالا اینا هم یه انیمیشن هم درست میکنن، چهار تا بچه جوان متاسفانه الان، حالا دوستانی که تو محیط های دانشگاهی رفت آمد دارن شاید دیدن، این جوان های ما مثلا یه چهار کلمه از این کلمات علمی یاد میگیرن، بعد چند دیگه اینا مثلا فکر میکنن دیگه الان دیگه زیر آسمون کبود مثل اینا کسی نبود، بعد اینا خیلی به نظر خودشون فکر میکنن که چیزی میگن. بچه های اون چیزایی که ما 13-14 سالگی میخوندیم بعضی از اینا تو 30 و چند سالگی بهش میرسن فکر میکنن یه خبری، هیچی نیست اینا. بعد حالا مقصود من اینه، ما از همین عالم ماده پیرامونیمون هیچی نمیدونیم. این همه ما میگیم همه اینا، یعنی اینا میگن ما چرا میگیم، اینا میگن همه اینا نتیجه اتفاق است و مثلا تصادف است و فلا. خب اگه نتیجه اتفاق و تصادف این جهان به این بزرگی که شما مدعی هستی تا فلانجاش رو هم با نمیدونم تلسکوپ هابل و قابل رصد کردید، یه دونه تکیاخته زنده پیدا کردید، این همه شما افسانه بافتید فلانجا آب پیدا کردیم فلانجا یک دونه سلول تو کل این عالم اینا هنوز پیدا نکردن، یک سلول زنده خارج از این کره زمین در کل این عالم اینا هنوز پیدا نکردن. همه این حرفایی که میزنن دروغه، هیچی ندارن، هیچ مستند علمی ندارن، همش افسانه است به قول خودشون ساینس فیکشن، یعنی افسانه های علمی، افسانه علمی اینا فقط. بعد ما که هیچی از این ماده نمیدونیم، بعد الان ما بگیم آقا مگه میشود بهشت مادی باشه؟ شما ماده رو چقدر میشناسید؟ قابلیت های ماده رو چقدر میدونید؟ شما که هر جاش که گیر میافتید یه دونه بلک هول و یه دونه دارک متر درست میکنید، چاله سیاه و نمیدونم ماده تاریک و یعنی چیزهایی که ما نمیتونیم بشناسیم ولی هست. این افسانه های علمی رو که ما با چیه به مدد محاسبه میگه آقا از نظر ریاضی ما دارک متر رو اثبات میکنیم، چون مثلا نور که حرکت میکنه باید اینجوری بره، ما که مشاهده میکنیم میبینیم اونجوری نمیره، پس معلومه یه چیزی اون وسط یه گرانشی داره که باعث میشه مسیر نور عوض بشه. اون چیه؟ ما که هیچی نمیبینیم اونجا، هیچ ماده ای نیست، میگن اون ماده همون ماده تاریک است. بنابراین وقتی ما ماده ای رو که دور و بر خودمون نمیتونیم بشناسیم و با این جور محاسبات مدعی هستیم که یک همچین خصوصیاتی داره، حالا چطور میتونیم ادعا کنیم که مثلا بهشت نمیتونه، این ماده نمیتونه اینطوری باشه که اینا میگن بهشت، خصوصیات ماده نمیتونه اینطوری باشه که تو بهشته، یا خصوصیات ماده نمیتونه اینطوری باشه که تو جهنمه؟ ما از ماده چه میدونیم؟ ما از ماده چه میدونیم؟ حالا چقدر ما ارتباط بین ماده و غیر ماده، اصلا اون که هیچی، اینا که مادی هن، اصلا فکر کنن کل عالم فقط ماده است. همین عالم مادی رو که شما اینقدر توش هی سلتون رو فرو میکنید و این همه با ابزاراتون دارید جستجو میکنید، چی گیرتون اومده؟ می نشینن آدم ها واقعا چه تعجبه، دانشمندان با چه ابزارهای گران قیمتی سالها میشینن با رادیو تلسکوپ ها، سر و صداهایی که توی عالم امواج الکترومغناطیس تولید میکنه اینا رو ضبط میکنن، تحلیل میکنن که مثلا پیدا کنن یه موجود زنده یه جایی داره یه پیامی میفرسته. این همه عمرشون رو گذاشتن در این، هیچی هم پیدا نکردن، البته با این همه رادیو تلسکوپ و با این همه ابزارا هیچی پیدا نکردن، کلی هم تازه پیدا کنندن هیچ گردی بر قامت خدا نمی نشینه. خب خدا اونم خلقش کرده، این خیلی که چیزی نیست، ولی اینا اینقدر میگردن هیچ. حالا میخوام این عرض کنم، این که عالم آخرت مادی باشه، میخوام بگم استقراب نکنیم، ماده که ما میشناسیم این دانش متعارف که اصلا تو فیزیک این نیست، چون تو فیزیک وقتی شما میایید بالا بعد کم کم مفاهیم ماده، جرم، انرژی، اینا اصلا یه مفاهیم دیگری میشه و توی اون مفاهیم هم حتی ما شناخت درستی نداریم، یعنی یک برجسته ترین فیزیکدانان نظریه ما شناخت درستی از عالم مادی، فیزیک یعنی ماده، مثلا یک کلمه فیزیک یعنی ماده، ماده، این فیزیک دانش ماده، دانشی نداره از ماده. حالا ما نمیتوانیم به خاطر اینکه نمیفهمیم که آقا چه جوری میشه این لهم ما یدعون، این لهم ما یدعون یک طرفش ماده اون عالمه، اون عالم نمیگم یعنی عالم جای دیگه ها، همین ماده به اون خصوصیات میرسه حالا در روند تکاملی خودش، شاید یک طرفش اون روحه، اون روح بهشتیست که اینقدر قدرت پیدا میکنه که قدرت خلاقیت داره، قدرت خالقیت، البته نه اینکه خالق مستقل باشه، هیچ کسی چی نیست در برابر خدا، هیچ چی نیست، همه عین ربطه به خدا، ولی در پرتو به خدا، در پرتو به قدرت خدا، اون به یه چیزی میرسه که لهم ما یدعون، هر چی میخوان هست، هر چی میخوان هست، و اون چه که میخوان هیچ تزاحمی بین خواسته این و خواسته دیگری نیست، برای همین سلامون همش صلح، دعواشون نمیشه، این میگه من اینو میخوام، اون میگه نه من همینو میخوام، دعواشون میشه. این چطور میشه؟ این تو عالم ماده اینطوری نیست، تو این عالم ماده ای که ما میشناسیم، ولی در این حال عالم بهشت و همینطور عالم جهنم در آخرت مادیه. حالا این باز بماند برای فرصتی دیگه، چون این بحثا به خصوص در دانشگاه های ما تو محیط های علمی ما مطرحه. من یه مقداری به این بحث اشاره کردم، ببخشید طولانی هم شد، نمیخواستم اینقدر طول بدم.